بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید و مقام با عظمت نبوت و امامت که هر سه منبع به خاطر هدایت انسان از جانب پروردگار مهربان عالم در خیمه حیات و هستی طلوع داده شده، عهد خداست. کتاب خدا در بخشی از آیات خود وفای به عهد خدا رو از صفات خردمندان و بینایان شمرده، گاهی رعایت عهد خدا رو از صفات اهل ایمان بیان کرده. وقتی در رابطه با اولوالالباب صحبت میکنه، اهل لب، اهل مغز که مقامی بالاتر از عقل، اینطور که نظر اهل تحقیق میگن لب یعنی اون سرمایه عظیم الهی در وجود انسان که خالص از هر تردید و شک و وسوسه و اضطرابه. این صاحبان لب و صاحبان مغز که در درجه بالای عقل قرار دارن و به عبارت فارسی از نظر درک و دریافت پخته ترین مردم عالمن. اینها وفادار به عهد خدا هستند. منظور از وفای به عهد خدا هم اطاعت از قرآن، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از امام معصوم. اینان به خاطر اون پختگی عقلشون که البته با کسب معرفت و فکر و اندیشه و همنشینی با پاکان و بیداران به دست آوردن، این اطاعت رو، اطاعت از قرآن، پیغمبر و امام رو بالاترین سرمایه ای یافتن که سود این سرمایه ابدیه و بالاترین سودش هم بهشت نیست، بلکه سودی بالاتر از بهشته که از این سود بالاتر کتاب خدا در سوره مبارکه توبه تعبیر به رضوان من الله اکبر کرده. یه دورنمایی از این رضایت خدا که رضایت اکبر تعبیر شده، رضوان من الله اکبر، در نوشته های حکیم کم نظیر اسلامی صدر المتعلهین در کتاب اسرار الآیاتشون آمده. چیزی نیستش که کسی در این دنیا بتونه شرح کاملی ازش به دست بده و یا اینکه در این دنیا طبق نظری که دیگران دارن براش قابل لمس باشه، چرا که ظرف دنیا گنجایش تجلی این رضوان من الله اکبر رو برای قلب نداره. یه ظرفی مانند قیامت میخواد. ایشون دورنمای مطلب رو این طور بیان میکنن، میگن که لذت و درد دو لذت و دو درد که در دنیا برای همم این دو لذت و دو درد در حد خودش و در حد انسان پیش میاد. یک لذت، لذت جسمیه، لذت بدنیه. وقتی یه نفر لباس نرم می پوشه یا غذای خوشمزه می خوره یا بعد خستگی مفرط می خوابه، لذت می بره، درد نمی کشه. کسی از خوردن غذای خوشمزه، پوشیدن لباس نرم، استشمام بوی خوش، خوردن لقمه لذیذ رنج نمیبره، درد نمیبره. این یه نوع لذته که در ارتباط با بدن برای انسان حاصل میشه، که امیرالمؤمنین میفرماید بالاترینش در این عالم که باز مربوط به بدنه، امر ازدواجه. و یه دردایی هم هست برای بدن، یه سنگی میخوره به بدن، زمین خوردنی اتفاق میفته، گرمای خیلی شدیدی دست میده، سرمای شدیدی دست میده، اتفاقی لقمه تلخی وارد دهان میشه. اینا دردای بدنی. اما این دردها و اون لذتها محدوده، موندنش محدوده، خودش محدوده، زمانش محدوده. یه لذتهایی هم هست که ایشون می‌فرماید لذتهای قلبیه، و یه دردایی هست دردهای قلبیه. البته توضیح زیادی در این چهار زمینه ایشون نمیده، فقط میفرماید این حقیقت هست، کسی نمیتونه منکر بشه. درد قلبی، نه دردی که مربوط به قلب سنوبری و گوشتیه که حالا دوتا رگ گرفته، خون تو جریانش بخواد رد بشه، فشار به قلب میاره و درد میکشه آدم. این باز درد بدنیه. ایشون میفرماید این درد قلبی همونیه که مردم میگن فشار روانی، که یه حالتی با آدم دست میده به خاطر یه حادثه‌ای، یه مصیبتی، از دست رفتن شیء قیمتی، که وقتی که اون درد میاد، صاحب درد میگه دنیا پیشم تیره و تاره، زندگی برام تلخه، اصلا اشتهای غذا ندارم و خیلی دلم گرفته و ناراحتم، اندوهناکم. این درد قلبیه. و یه لذت قلبی هم هست که یه امر معنویه، یه امر روانیه. حالا یه خبری به آدم میرسه، خیلی آدم شاد میشه و نشاط پیدا میکنه، یا به یه زیارتگاهی که محبوبش کعبه، حضرت رضا، جاهای دیگه میرسه، میگه خستگیم برطرف شد، شاد شدم، لذت بردم. این لذت معنویه، این لذت روحیه و قلبیه، یا درد قلبیه یا رنج قلبیه. اون وقت ایشون میفرماید شما بین بدن و بین باطن رو مقایسه کنید، بدن کجا، باطن کجا، جسم کجا، روح کجا. با توجه به اینکه جسم از عناصر همین خاک و کره زمین آفریده شده، ولی روح من امر رب بین بدن و بین روح در تمام امور فاصله بسیار زیاده، فاصله بسیار بسیار زیاده بین لذت جسم و لذت باطن و درد جسم و درد باطن، قابل مقایسه نیست. گاهی درد بدن 20 سال طول میکشه آدم نمیمیره، گاهی یه درد روحی چنان فشار به انسان میاره که قلب و از کار میندازه، در جا آدم میمیره. وقت ایشون میان سراغ آیات قرآن مجید، میگن که در قیامت یه درد بدنی وجود داره و یه درد روحی. درد بدنی از طریق آتش به بدن میرسه، اونایی که اهل دوزخ وارد دوزخشون میکنن، خب پوست میسوزه، گوشت میسوزه و بدن دائما در این آتش. سازمان قیامت هم اصلا با مرگ ارتباطی نداره، هیچ. من بچه بودم شنیدم، البته حالا یه آیه قرآن براتون میخونم که نظام قیامت با خاموشی و مرگ ابدا ارتباط نداره. من بچه بودم، از منبریهای قدیم میشنیدم میگفتن که روز قیامت وقتی که حساب مردم تموم شد، بهشتی ها رفتن بهش، جهنمی ها رفتن جهنم، حالا جلو چشم همه شون یه گوسفندی رو میارن و سر میبرن و به اهل بهشت و به اهل جهنم میگن این مرگ بود که ما چراغش رو خاموش کردیم و نابودش کردیم. ای بهشتی ها، شما دیگه تا ابد مرگ ندارین، جهنم یا شما هم دیگه مرگ ندارین. این رو میگفتن، حتما چیزی دیده بودن در کتاب و مدرکی داشتن که از بین رفتن مرگ رو مجسم میکنن پیش انسان ها. اما قرآن مجید می‌فرماید و ان الآخرت لهی الحیوان، حیوان یعنی حیات، نظام آخرت نظام حیات و نظام زنده بودنه. در درسته که آتش جهنم و آسمان ها و زمین در برابرش مقاومت ندارن و هازا مالا تقوم له السماوات و الارض، اما چون مرگی در کار نیست، جهنمی ها با آتیش جهنم نمی میرن. این عذاب بسیار سختی. یه وقت دوزخی رو میندازن تو دوزخ، میگن این سند که شما 200 سال اینجا باید باش، خب میسوزه ولی امید به نجات داره، باز اون امید یه ذره لذت داره براش، یه ذره. اما همچین امیدی هم برای کسی نیست در قیامت، برای اونایی که اهل دوزخ. یا آدم های ببرن بهش و بهش بگن شما 500 سال اینجایی، آدم درد میکشه چون میبینه ای داره تموم میشه و چه نعمتی رو میخوان از آدم بگیرن. اما نه، بهشتی ها رو میگه خالدین فیها ابدا، جهنمی ها رو میگه خالدین فیها ابدا. یه عذاب یه درد مال بدن اهل جهنمه که میسوزن و هر بار قرآن میگه کل پوست میسوزه، یک مرتبه پوست نو دوباره در میارن، چون بیشترین درد مال سوختن پوست. کلما نضجت جلودهم، هر زمانی که پوستشون رو آتیش نابود میکنه، میسوزونه، میخوره، پوست جدید برای اونها ایجاد میشه. این برنامه ادامه داره. ایشون میگه این یه عذاب که عذاب بدن، درد بدن، همین درد هم قابل تحمل برای کسی نیست. و اما درد دوم، درد روحیه و درد باطنه، که ایشون می‌فرماید از این آیه ما درد باطن رو می فهمیم. انهم یوم اذن عن ربهم لمحجوبون، بین اینا و بین پروردگاری که هر مشکلی رو او می تونه حل کنه، هر دردی رو او میتونه دوا بکنه، هر سختی رو او میتونه برطرف بکنه و هر کلیتی برای باز کردن قفل مشکلات دست اوست، بین اینان و بین خدا حجاب ابدی قرار داره و همین احساس محجوب بودن از پروردگارشون چنان دردی در باطن اونها ایجاد میکنه که با آتش جهنم قابل مقایسه نیست. اون درد درون که تو همین دنیا آدم یه نمونه کوچیکشو وقتی میگیره، یه شبانه روز هیچی نخورده باز میگه گرسنم می، بهترین غذا رو میارن میگه میل ندارم، بهترین لباس رو میارن میگه بنداز دور این پارچه رو خوشم نمیاد ببینم، میگن بلند شو بریم باغ، میگه جهنم ببرین منو باغ نمیخوام. درد باطن و درد بدن. یه لذت هم در قیامت لذت جسمیه که مال نعمتهای ظاهر بهشته که در قرآن مجید مطرحه، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیره لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوعة انا انشأناهن انشاء و جعلناهن ابکارا. لذت جسمی کنار حورالعین، فرش مرفوعه. زنانی که قرآن میگه همسن و سال اهل بهشتن، زنانی که لم یطمسهن انس ولا جان، یک نفر تماس با اونها نداشته از انس و جن، زنانی که خود پروردگار از اونها تعبیر به حور این میکنه، تختهای بهشت، مبلای بهشت، آب بهشت، چشمه سلسبیل بهشت، چشمه تصمیم بهشت، لباسای صندوق، صندوس و استبرق بهشت، دستبندهای بهشت و فضای بهشت، درختان بهشت، تجری من تحت الانهار بهشت، خوراکیهای بهشت، اینا همه لذتهای بدنی اهل بهشته. اما یه لذت بالاتر هم دارن، لذت قلبی، که باز ایشون نظر مبارکشون اینه اون لذت قلبی با لذت بدنی اهل بهش قابل مقایسه نیست، و اون اینه که احساس میکنن خدا از اونها راضیه، رضی الله عنهم. اون احساس قلبی نسبت به رضایت پروردگار مهربان عالم بالاترین لذت بر اهل بهشته، که احساس این لذت خوب در دنیا دست نمیاد چون ظرف کوچیک، جا گنجایششو نداره. اونجا وقتی خود پروردگار این احساس از رضایت خودشو به آدم بچشونه، معلوم میشه چه لذتی داره. رضی الله عنه، که همین مسئله رضایت در آخرین آیه سوره مبارکه فجر مطرحه، که امام صادق می‌فرماید یه نام دیگر این سوره سورة الحسین، علتش هم آیه آخره که درباره حضرت ابی عبدالله الحسین نازل شده: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. این نقطه رضایت خدا در همین مرضیه بودن آیه شریف است، که در سوره توبه تعبیر به رضوانم من الله اکبر شده، رضایت از جانب پروردگار که نعمت اکبر روز قیامته. یعنی اکبر من الجنه و نعیم الجنه. خیلی وقت پیش یه روایتی رو دیدم، شاید 30 سال پیش، خیلی روایت جالبی بود، مفصل بود. یه بخشش این بود که وقتی پروردگار عالم با اراده خودش و با اون عنایت بی نهایتش و کرم و رحمت بی نهایتش بهشت و آفرید، رو کرد به بهشت خود پروردگار و به بهشت فرمود خوش به حال کسانی که در تو قرار میگیرن. حالا چیه؟ دیگه با لطف خدا بعد وقتی رفتیم و بردنمون اونجا بفهمیم چی. شما در دنیا هیچ نعمتی رو نداریم که نشون مردم بدیم بگیم این نمونه یه نعمت بهشت. چه نعمتی از نعمتهای محدود دنیا و علمساز دنیا با نعمت بهشت قابل مقایسه است؟ چه نعمتی؟ کدام خانه در دنیا با مساکن طیبه قابل مقایسه است؟ کدام زن با حور بهشت قابل مقایسه است؟ کدام خوراکی دنیا با آثار و تبعاتش قابل مقایسه با خوراکی‌های آخرت؟ مجموع نعمت‌های بهشت ذاتاً از اطاعت از خدا و پیغمبر و امام ساخته شده. غیر این نعمت‌های بهشت که از خاک و آب و هوا و نور آفریده شده، مواد نعمت‌های بهشت عبادات خالصانه و اخلاق پاک و نهایتاً اطاعت از قرآن و پیغمبر و امام. مواد نعمت‌های بهشت کجا و مواد نعمت‌های دنیا کجا؟ اصل عناصرش با هم قابل مقایسه. نماز کجا و خاک باغ کجا که با یه مقدار آب و هوا و خورشید گیلاس شده، اما اون لقمه‌ای که عنصرش نماز، عنصرش گریه نیمه شب، عنصرش ایمان، عنصرش اخلاق، اونا دیگه تبدیل به فضولات نمیشه. با اونا دیگه آدم مرض قند نمیگیره، با اونا دیگه آدم دلپیچه نمیگیره، با اونا دیگه آدم رنج نمیبره، با اونا دیگه آدم به این وضعی که در دنیا میرسه نمیرسه. اونا نعمتهایی نیستش که کنار هر جای بهشت یه دکتر متخصص خدا گذاشته باشه، بعد یه مدتی اون دکتر متخصص الهی بگه آقایی که در بهشتی این 30 نعمت رو دیگه نخور و صد ضرر داره. قرآن میگه لا مقطوعتن ولا ممنوعه، نه ازتون میبرن و نه من اتون میکنم. این رو یه مقدار دقت بیشتری بعد منبر بفرمایید. من اینی که گفتم از آیات قرآن گفتم که مواد سازنده نعمتهای بهش اطاعت از خدا و پیغمبر و ائمه طاهرینه، ولی این مواد سازنده نعمتهای دنیا همین خاک زمینه و هوا و آفتاب و آب. شما اصل مواد رو با اصل این مواد مقایسه بکنید، ببینید وقتی این عناصر نعمت بهشت میشه چه کیفیتی داره و چه آثاری داره و چه لذتی داره. اما با این همه اینا لذت بدنیه، لذت قلبی و حقیقی در بهشت همین احساس و درک رضایت اللهه. برمیگردم به اول سخن، صاحبان مغز و صاحبان ایمان، چون در سوره رعد وفای بعهد الله رو از نشانهای صاحبان مغز میدونه، در سوره مؤمنون رعایت عهد رو از نشانهای اهل ایمان میدونه. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اینا نشانه های مردم مؤمن. والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. چقدر این آیات زیباست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عشق از اول سرکش و خونی بود تا رود آن کس که بیرونی بود. اونایی که اینا رو ندارن اونا از حیطه رحمت الله بیرونن و تو دامن شیاطین دارن زندگی میکنن. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون. حالا این تعهد تعهد نسبت به پروردگار باشه یا نسبت به مردم، در هر صورت اهل ایمان رعایت کننده پیمان هم. این صاحبان مغز به خاطر پختگی عقلشون، پختگی که گفتم از کجا به دست آوردم، تحصیل معرفت، فکر کردن، نشست و برخاست با خوبان، با پاکان و با درستکاران و رنگ گرفتن از اونها. توی کتاب قرن هفتم میدیدم، نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، خیلی رو این مسئله حکیمی که این کتابو نوشته تأکید کرده، به نظرم هم حرف خوبی اومد. البته کتاب از آیه و روایت پره و توضیحات جالبی هم صاحب کتاب در کنار اون آیاتی که به کار گرفته و روایاتو برده میگه. جهاد اکبر که کار آسانی نیست و یه تحمل بالایی میخواد اینه که آدم معاشرتش رو، نشست و برخاستش رو منحصر بکنه به خوبان و پاکان عالم، برای این که تمام خوبی های اونها رو به خودش منتقل بکنه. این کار آسونی هم نیست، چون خوبان واقعی عالم محدود زندگی میکنن، در پول محدودن، در خوراک محدودن، در پوشاک محدودن، نمیدونم در حرف زدن محدودن، این حفظ محدودیت ها خیلی کار سنگین. آدم دلش میخواد هر حرفی رو بزنه نزن، دلش میخواد مثل دیگران رها باشه، لباسی رو بپوشه نپوش، دلش میخواد هر جور خونه برای خودش کاخمانن درست بکنه نکن، دلش میخواد ثروت رو رو همدیگه بیریزه جمع کنه و بیمیره نریزه، خرج خدا کنه، هزینه خدا کنه، پاکان عالم خیلی محدود زندگی میکنن. براشون از دنیا سجن المؤمنه، خود رو بیرون نمیدونن از حکومت خدا که هر کاری دلشون بخواد بکنن. اینه یه آدم زندانی هم، ولی یه زندانی آزاد. حالا یه آدمی که تو زندان دولته اینجور می که هر رو بگه من این غذا رو میخوام، از کس گوش به حرفش نمی، همون غذای زندان میارن، لباس زندان میارن، هشت شب چراغا رو خاموش میکنن، محدودن. دنیا زندان مؤمنه، یعنی خودشو محدود به فقط خواستهای خدا کرد. نمیگه هرچی دلم میخواد میخورم، میگه هرچی روزی پاک و حلال او به من داده میخورم، ندادم که مثل ابوذر انقدر گشنه میمونم تا سرمو بذارم رو خاک بیمیرم، راضی هم هست. این جهاد اکبره که آدم یه چهار تا خوبه درست حسابی. حالا ما زمان انبیا و ائمه که نبودیم، اگه زمان اونا بودیم جهاد اکبر ما به این بود که بریم کنار اون بزرگواران برای شکل گیری. اما حالا نه، اونا نیست و آخرین نفرشون هم غایب، دسترسی به اون نیست. ولی بالاخره هیچ وقت در عالم حجت خالی نبوده در بین مردم. چهرهایی هستن، انسانهایی هستن، برجستگانی هستن، عالمان ربانی هستن که آدم با اونا نشست و برخاست بکنه، دیدن اونا اثر داره، نفسشون اثر داره، شکل زندگیشون اثر داره، زبانشون اثر داره. بر آدم از اینا اثرگیری کنه و خودش رو تبدیل به یک انسان سازنده کنه، خودش رو بسازه و زن و بچهش هم بسازه، تا جایی که تبدیل به اولیاء خدا بشن. این جهاد اکبره. اینا به خاطر این عقل پختش خوب فهمیدن که بالاترین سرمایه در این عالم اطاعت از خدا و پیغمبر و ائمه طاهرینه. این اطاعت سود سرشار ابدی داره، یه سودش بهشته و یک سودش هم رضوان من الله اکبره. اون وقت چه ارزشی آدم پیدا میکنه در این چهارچوب؟ چه ارزش برای نورانیت مجلس؟ مجلس که نورانی هست، خانه خداست، شما هم اهل ایمانین، خودش نور داره، ولی نور بیشتری به تابه در مجلس ارزشه. این گونه انسان ها رو که همیشه هم هستن و بودن، نمیشه جامعه بشری از اینا خالی بشه. یه آیه میخونم برات، یک آیه، چون نیازی نمیبینم دوتا آیه بخونم. همه حرفا رو خدا درباره ارزش اولی الالباب، اهل ایمان، وفاداران به عهد خدا رو تو این آیه آورده. تمام حرفا رو تو این آیه آورده. به خدا قسم هر آیه قرآن یه دریای بی ساحل. خدا میدونه این آیات چم واج نورانی درش هست که پایان نداره، نوشته شدنی هم نیست، تموم نمیشه. آدرس آیه سوره مبارکه بینه، جزء آخر قرآن. این رو هم از قول اهل تسنن بگم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. اهل تسنن میگن هر کی هر آیه قرآنی رو قرائت میکنه که در آیه صحبت از اهل ایمانه، یا الذین آمنوا، اهل تسنن میگن، خیلی پر قیمته. من این روایت رو اولین بار در کتاب ینابیع الموده دیدم، حدود 4 جلد، خیلی کتاب بالاییه. صاحب این کتاب با روایت هم نقل میکنه، هر جای قرآن سخن از اهل ایمانه، رئیس اهل ایمان در اون آیه علی ابن ابی طالب. ما که خدا میدونه با داشتن امیرالمومنین هیچی کم نداریم، اونایی هم که علی ندارن هیچی ندارن، نه کم دارن، اشتباه نکنیم. و خدا میگه کم دارن، والله هیچی ندارن، نه کم دارن. حالا آیه رو ببینید، یه رئیس در این آیه امیرالمومنین. ان الذین آمنو و عملو صالحات، هر کسی به گنجایش خودش. آمنو و عملو صالحات یعنی وفادار به عهد الله. عهد خدا قرآن و پیغمبر و امام. وفای به عهد یعنی اطاعت و اقتدا. ان الذین آمنو و عملو صالحات، این ارزیابی پروردگار، اولئک هم خیر البریه، چنین انسانهایی از هر چی موجود زنده در عالم دارن بهترن و بالاتر، بهترن. اونی که قرآن داره، پیغمبر داره، علی داره، کنار اینا وفاداری و اطاعت داره، خب همه چی داره، خب از همه بالاتر، باید هم بالاتر باشه. بالاتریش مال این سرمایه هاست، مال این حقایقه، ولی اینا رو هیچ دی نداشته باشه اولاک کل انعام. اینا را اگه کسی نداشته باشه کل انعام، اینا را اگه داشته باشه اولئک هم خیر البریه. و شما مردم، شما اگر تا قیامت به خاطر این که با خدا و پیغمبر و ائمه ارتباط دارید، در حدی هم عمل میکنید، خدا رو شکر بکنید، شکر یک دقیقه، وفای به عهد رو نمیتونید از عهدش بر بیارید، نمیتونید. شب شهادت حضرت زین العابدین، از قول زینب کبرا نقل کنم. می فرماید برادر زادمو رو شطور نگاه کردم، زمانی که کنار بدن برادرم ابی عبدالله بودم، قیافه زین العابدین رو که دیدم، نگاهش رو که دیدم، حالش رو که دیدم، به نظرم اومد با دیدن بدن قطعه بابا داره جون میکنه. حقش هم بود. کدام پسر در این عالم پدری مثل حسین داشت؟ کدام پسر؟ کدام فرزندی مثل زین العابدین سرمایه مثل ابی عبدالله رو از دست داده؟ بدن رو رها کرد، دوان دوان اومد روبروی زین العابدین، ناله زد: ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ تو حجت خدایی؟ صدا زد عمه جان، مگه این بدن حجت خدا نیست؟ که قطعه قطعه و چاک چاک روی خاک بیابان افتاده. بعد یه جمله ای رو گفت: ما که طاقت شنیدن و هضمشو نداریم. صدا زد عمه جان کاری با ما کردن، گویا ما رو مسلمان نمی دانستن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اغفر لموتانا برحمتك يا رب.